رب اعوذ بك من همزات الشياطين اعوذ بك رب ان يحضرون. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين.
اللهم صل على محمد وآل محمد.
صلى الله عليه وعلى اهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المكرمين ولعنة الله الدائم على اعدائهم اجمعين من الان الى قیام یوم الدین. آمین یا رب العالمین. یکی از عوامل مؤثر در برنامه ریزی اینه که انسان هوشیار باشه که باید از عمرش استفاده بکنه و چگونگی استفاده کردن صحیح از عمر رو در جلسات گذشته، حداقل در جلسه گذشته، این رو توضیحاً خدمت دوستان عرض کردیم که چگونه انسان باید از عمر خودش، از جوانیش، از فرصتها استفاده بکنه. بعد آمدیم روی مسئله عمر تأکید کردیم که عمری که واقعا داره از دست میره و هر لحظه به لحظهش برای ما خیلی خیلی قیمت داره و کاش انفاس واقعا قدر این عمر رو و این جوانی رو و اونچه که در نزد ما نعمت‌ها هست واقعا می‌دانستند. که حالا یه برسیم انشاءالله بیان بکنیم که شعر بعضی از شعرا مخصوصا سعدی در گلستان شعر بسیار زیبایی در این زمینه داره که حالا من یادم بندازن دوستان میارم براشون و اینجا میخونم که چقدر بیان زیبایی داره که متخذ از احادیث و روایات ما هست. در زمینه استفاده از عمر مخصوصا اینجا رسیدیم که حالا یک سوالی همیشه که کسانی که میگن آقا ما میخوایم عمرمون طولانی باشه و عمر خوبی باشه همراه با سلامتی نفس و سلامتی جسم باشه و طولانی هم باشه، چند تا مورد رو گفتیم. یکیش هم این هفته همه اون مواردی که گفتیم در میزان الحکمه جلد هشتم هست که صفحه 4045 حدیث 14247 به بعد این چند تا حدیثی که میخونیم که امام صادق علیه السلام به میسر فرمودن که یکی از اصحاب هست که ای میسر چندین بار عجل تو رسید، یعنی امام معصوم داره پیشگویی میکند و خبر میده از وقایعی که اتفاق افتاد. این خیلی جالب هست، کسانی که در زمینه علم غیب هم که حالا بعدها انشاءالله صحبت چنج رو کنیم میخوان که اطلاعاتی داشته باشن، حضرت میفهمد که ای مویسر چندین بار عجل تو فرا رسید، یعنی باید ملک الموت جان تو میگرفته و میمردی، اما به علت رسیدگی به خیشاوندانت و به جا آوردن صله رحم. ببینید خیشاوندان را انسان فراموش نکنه، رسیدگی کنه. رسیدگی به خیشاوندان این نیه که آدم بره خونه شون بمونه اونجا نهار و شام اونجا بمونه اونا رو تو زحمت بندازه و اینا، بعد این مشکلشون چیه؟ خیشاوندمون فلان مشکل رو داره، عزممون رو جزم کنیم بریم مشکل این رو بتونیم تا اونجایی که در حد توانه. ببینید همیشه جمله در حد توان رو بر خودتون نگه بدارید، نه افراد کنید در این زمینه نه تفرید کنید. کوتاهیش اینه که اصلا در خونه رو ببندیم به رو همه بگیم هیچکی نیاد هیچکی هم نره، اینا اشتباس. همه رو شارع مقدس مذموم و ناپسند میدونه و رد میکنه. از اون ور در رو وا بزنیم خونه مردم هم بریم بیایم بریم بیایم، هی مهمانی هی مهمانی هی دوره هی دوره، در هر مهمانی انقدر بشینیم تا دیگه خود صابخونه بره دو رکعت نماز توسل و استغاثه به امام زمان علیه السلام بخونه که با یه کاری کن اینا برن. ما دیگه خسته شدیم، صبح میخوایم بریم سر کار، بچه ها میخوایم برن مدرسه، ول نمیکنن و هیچ حرفی هم انسان تو این مهمونی نداشته باشه که بزن. مهمونی آقا یه ساعت دو ساعت. اصلا خیلی جالب هست که در روایات عیادت از مریض رو اگر اون موقع ساعت بود، اینجوری که من محاسبه کردم، عیادت از مریض رو 20 دقیقه حد اکثر تا نیم ساعت. حالا شما برو عیادت فلان مریض رو بیمارستان، اون نشسته فقط دست هی داره حرف میزه، بعضی وقتا هم جانی تو اتاق ملاقات کنندگان دیگر برن، طرف من رفتم مثلا ملاقات بکنم، میگه طرف وایساده اونجا از اول ساعت ملاقات وایساده تا 10 دقیقه مونده ملاقات تموم بشه، این داره همش منو چی داره میگه؟ من نفهم. یعنی اگه میخواستیم برجامم اونجا امضا کنیم زودتر از اینا امضا کرده بودن، تموم شده بود. همینجوری که 20 دقیقه امضا کردن خاکی به سر مملکت شد که نگو نپرس، تموم شد رفت. ولی این بدونه چی میگه من نمیتونم. آقا ملاقات 20 دقیقه، نیم ساعت، تموم شد. رفت دیگه. آقا میخوای حالشو بپرسی تو این احادیث، حالا میگم در زمینه میخوان رجوع بکنید تو همین میزان حکمت رجوع بکنید، عیادت کردن از بیمار، ببینید پیغمبر چی فرموده، ائمه چی فرمودن. فرمودن بسیار کوتاه، بسیار کوتاه. مریض حوصله نداره، مریض حوصله نداره، واخه بساط دیگری هم داره، داستان دیگری داره، اونجوری نمیتونه اصلا تحمل بکنه، هر لحظهش یه جوری داره بهش میگذره. شما نشستی اونجا ور دل این، این همینجوری من دست بسته پا بسته بنده خدا مونده نمیدونه چیکار. حالا اون داستان خودشو داره. میخوام بگم که یه وقت اینجوری اینا هست، مهمانی ها اونجوری، همه اینها باید رو ببینیم. جمله در حد توان رو که میگیم ما اینو داشته باشیم، خیلی جاهایی به کار ما میاد. آقا میگم به خویشاوندانت رسیدگی کن، نگفتن که اونجا الان فلان خویشاوند میگه که آقا بیا سند خونت رو بذار من وام بگیرم برم فلان کن. این کار رو شاره مقدس از تو نخواسته. اینجا نگی توی این حدیث ما گفتیم رفتیم رسیدگی کردیم حالا بیچاره شدیم سند گذاشتیم عرض بخدر بیچاره شدیم رفتش فلان شد. نه شاره مقدس اینجا کنیم آقا من سند نمیتونم بذارم، در حد توان میتونم به شما کمک کنم، حد توان من اینقدر. تموم شد رفت. اینو از اولش مشخص بکنیم. ای مویسر چندین بار عجل تو فرا رسید، اما به علت رسیدگی به خویشاوندانت و به جا آوردن صله رحم هر بار خداوند آن را به تأخیر انداخت. یعنی مرگ رو خداوند برات به تأخیر انداخت. اگر میخواهی عمرت زیاد بشه، حضرت محمود به دو پیر خود نیکی کن. به دو پیر خود نیکی کن یعنی منظورش والدین بود. این هم خیلی ها اشتباه میگیرن. مثلا قرآن فهموده و برم به والدی، یا برم اومده که به والدی، در قرآن و برم به والدی هست، اینجا نیکی کردن به والدی هست، یعنی به پدر و مادر. بعضی ها این اشتباه میگیرن، همچی میکنه میگن چرا زن تو طلاق دادی؟ میگه پدرم گفت من خوشم نمیاد این زن مال تو باشه، برو طلاقش بده، ما رو طلاق دادی. میگه خود تو خیلی کار اشتباهی کردی، حق نداشتی این کار. میگه قرآن فهموده که ما هر چی پدرم میگه میگم گوش کن. میگم کجای قرآن خود اومده آیه نیکی کنی به پدر مادر؟ به پدر مادر فهموده نیکی کنید، نه هر چی که میگن شماها گوش بکنید. چیزایی که میگن مثل دیگران هست. پدر مادر اگه چیز خوب گفتن گوش بده، چیز بد گفتن گوش نده. آیه صریح در قرآن داره که اگه پدر و مادری بچهش رو دعوت میکنه به شرک، از انواع شرک حالا هر چی میخواد باشه، فرمود فلا توت هما، به هیچ وجه ازشون اطاعت نکن. خب اینا رجوع پدر مادر داره، به هیچ وجه ازشون اطاعت نکن. اگه شما رو دعوت کردن به شرک و ضد خدا، هر چی که ضد خدا هست. فلان کس اومده میگم چرا نماز نمیخونی؟ میگه که من مادرم گفته راضی نیستم نماز بخونی. بگی بخواب، خوابت کم میشه، مریض میشی، صبحام با میشی نماز بخونم. اصلا نافذ نیست حکم مادر در اینجا، حکم پدر نافذ نیست. میگه من نمیخوام تو نماز بخونی، اینا نافذ نیست حکمشون. شوهر بر زنم، ببینید همه اینا رو شارع مشخص کرد. میگه آقا شوهر به زن میتونه بگه آقا بدون من اجازه نداری بیرون بری، اما همین بیرون رفتن رو محدود کرده شارع. میگه وقت زن نیاز داره برای فلان کار واجب ضروری شرعی باید از خونه بیرون بره، اینجا حکم مرد نافذ نیست. و بعضی چیزهای دیگه اینا رو ما باید بدانیم. آخه همینجور که نمیتونیم بگیم، میگیم هرچی این مرد میگه خب گوش بده. بعد مرد هم چون من دوست ندارم شما نماز بخونی، دوست ندارم تو حجاب داشته باشی، تو غلط کردی، تو مگه بالای دست خدا و پیغمبر هستی؟ تو چه کاره هستی؟ آخه این حرف میزنی. ما اینها رو نفهمیدیم، آمدیم پهنش کردیم، یه چیزی بعضی وقتا تو جامعه یه چیزای راجع به چیزای دیگه صحبت کردیم، راجع به اینا صحبت نکردیم، حدود و اختیارات مشخص نکردیم. متاسفانه در هر زمینه افراط ها تفریط ها کار دستمون داده، کار دستمون داده. تعریف کردیم ای که انقدر زیاد تعریف کردیم، 300 میلیون تومان بهش دادیم، چقدرم سکه بهارآزادی بهش دادیم، چقدرم اومدیم هی بهش گفتیم شما چقدر کار بزرگی کردی، شما هم چقدر بابا رفته ورزش کرده مدال طلا گرفته، انقدر تو بادش کردی حالا ترکید، نتیجهش همینه. ورزشکار وظیفش، یکی داره می جنگه، یکی داره مرزداره، یکی سر برج داره توی برف یه متری که اومده تو برج طرف چه میدونم کوهای اون برای چابهار رو نمیدونم سیستان و زاهدان و فلان داره پاسداری میکنه ام مرزها. یکی هم رفته این و رو دوشک نرنونم کاراته بازی کرده، جدو کرده، فلان کرده. شما انقدر هی بادش کردی بادش کردی، من میخوام برم بیرون امریکا. پوشو برو. اما تو کی هستی آخه؟ تو چی هستی؟ چه گلی به سر ما زدی که ما بفهمیم؟ چه گلی به سر این سیل زده های بیچاره زدی؟ کدوم محروم و دستشی گرفتی از این بلند کنی؟ این همم بهت جایزه دادم پردم پوش برو. اون یکی نام هنر پیشه، من دیگر نام تو کجا که نمی خب به نیا به قول معروف یه وقت رهبر انقلاب هم همین میگه به درک خورم و اونا میگه به درک، ما بیاد میگیم ولی میگیم به درک، به درک نمی. خب چطوری نمیشه؟ ما میمایم یه کسی رو بزرگ میکنیم، بزرگ میکنیم، بعد میترکونیمش برای خودمون در صد اسم. ما یه جمله داشته شون آقا بله من میام این کار انجام میدم در حد توان، در حد تمام میتونم قرض بدم، در حد تمام میتونم به شما نیکی کنم، در حد تمام میتونم به شما رسیدگی کنم. حد تمام، نه بیشتر. طرف رو بد عادت نکنیم. ما اینها رو اومدیم کارهای ما اومدیم رفتیم میخوایم به یک فردی که فقیره کمک بکنیم، انقدر کمک کردیم که فقیره دیگه چند وقت سر کار نمیره و همش زنگ میزنن چی میکنه این بهانه ما چی شد؟ خیلی راحت، این جدی دارم بهتون میگم. اون که میگن فضل مکرر، ادامهش چیه میگن؟ حق مسلم میاره فضل مکرر، نه همچی چی میاره ادامهش هم. اینا توی روایت هم داریم، توی روایت تواضع اینا. ولی شما الان صبح بگرد من احتیاج دارم 5 تا کارگر من میخوام، برو یه دونه شما بیار من نشون بده. اما الان من میگم من یه دونه گدا میخوام، شما 1000 تا گدا به من معرفی میکنی، چون همه مفخورن، همه میخوان به موف یه چیزی به دست بیارن. پیرمرد با 70 سال داره جوشکاری میکنه، داره نم سنگکاری میکنه، داره بندایی میکنه، داره نقاشی میکنه، این جوون 25 سالش اینجوری کرده، میخواد نمیدونم روزی 200,000 300,000 مثلا در بیاره. بهش بگو یه جارو بیا به این مسجد بزن. اگه اومد اینها نشأت گرفته از خطاهای خود ماست که داره به ما برمیگرده. ما جدا پروری میکنیم، آدم نمیره سر کار بزن. از فردا شما هر کس که گدا بود یه جا فنامو بگو آقا بیا این جارو مسجد و جارو بزن. من میخواستم 1,000 تومان بهت بدم، 10,000 تومان بهت میدم، اما این مسجد و جارو بزن. اگه زد چون اون جداییه دیگه عادت کرده به اون مفخوری. اینها رو ما پرورش دادیم. حالا ما اومدیم مهمانی میخوایم بریم، انقم میشینیم تو صابخونه رو پشیمون کنیم. عیادت مریض میریم، مریضه میگه خدایا شفا کن، مرگم بده دست این عیادت کننده ها راحت بشم. پدرمو در آورد. یه زمانی ما یه جا بودیم، یه نفر بیمار بود، یه نفر را رسید، یه آدم سیدی بود، گفتن آقا یه آب قندی بخور، بخون بهش چیزی بدیم بیمار بخوره. ایشون هم خون آب قندی بود، به بیمار گفت بخور، گفت الان میلم نمیکشه. یه نفر نشسته بود اونجا بغل دستش، اونا که هی میشینه، گفت بخور اینو، گفت نمیتونم الان میلم نمیکشه، گفت بخور خیلی خوبه حاج آقا سید خونه، گفت بابا عرضه یعنی کنا من میخونم، گفت این حیف آخه، گفت خودش براتش قرد کشی خورد تا بابا، یعنی از اول قصدش همین بود. اینا اینجوریه. حالا ببین حضرت میفهمد که اگر میخواهی عمرت زیاد شود به دو پیر خود نیکی کن. ما زندگیمون یه وقت کنا میذاریم مامانمون چی میگه، بابا بزرگ شدی مامانت چی میگه؟ آخه بهت اصطلاحا میگن خرس گنده. آخه تو دیگه بچه 7 ساله که مامانم چی میگه؟ بابا زندگی دار. مادر من میگه نه با خانومتو اینجوری بکن، این لباسو بکن بچه تو. آقا با خانوم من که من اومدم گرفتم زنگ گرفتم اینو با اینکه زندگی مستقل باشه. مادرمو بچه گفت مادر تو بهش احترام کن، نیکی کن، نه اینکه هر حرفی میزنه گوش کنی. مادر من قند دارد مثلا، برم چون کنه یه دونه شربت قند درست کن با نبات بیا بذار من بخورم، ایشالله خیر ببینه عاقبت بشه. قند رو داده به مادر، خورده قند رفت بالا زده مادر رو کشته. قاتل اینه. بعد هم مادر چون کنه مادر ازش یه دعایی کرد که من عاقبت بخیر بشم. یه اصلا این دعا مستجاب نمیشه، مگه تو مسیر رو اشتباه رفتی؟ تو مادرت کشتی، دعا دکتر گفت آقا بهش نده بخوره این قندو، آب قند براش بده، نبات براش بده. تو بهش دادی خورد، چیکار کنی؟ نیکی کن. نیکی یعنی چی؟ یعنی مادرت یه وقتایی میشنم چون کنه ازت راضی نیستم بری فلان کار رو بکنی، فلان کار خلاف عقل و خلاف شرعه، تو بگو من مخلصتم، دستت هم نمیستم شاید چشم، حالا من فکرام میکنم چشم. نه اینکه بری خلاف شرع انجام میدی به خاطر مادرت، نه اینکه خلاف شرع انجام میدی به خاطر پدرت. اینها رو شارع به این کارا نظر نداره، امضا نکرده این کارا رو و اینا رو هیچکی نمیگی. یه جوری ما میریم افراطی راجع به پدر مادر صحبت میکنیم، از این طرف که پدر و مادر رو میبریم رو دست خدا. یعنی دیگه اگه خدام بگه، من که خدام دارم میگم بس دیگه، انقدر نیک چیز نکن، اطاعت نکن، میگه نه اطاعت نه پدر و مادر خیلی. از اون بر انقدر خدای نکرده پدر و مادر رو چی میکنیم که مثلا طرف رفته خارج، مثلا همینایی که حالا میگن این داره میره خارج، اون داره میره خارج، رفتن خارج، پدر مادر که حالا اینجا هم چی میکنه، بچه‌م باید برود خارج، مثلا میگم چند وقتی که خودش میمیره بچه اصلا از خارج نمیاد بگه یه موش خاک بریزه رو این قبر. خب به چه دردی خورد؟ نه به این نه به اون، هر دو غلط، هر دو غلط. ولذا ببینید در شارع مقدس شما آیات نگاه کنید، در احادیث هم اطاعت کردن حد قرار داده، میفهمد حق نداری به پدر یا مادرت اهانت بکن، افم حق نداری بگی آیه. اما چی؟ اما این دلیل نمیشه که هر چی میگن تو باید بدوی اول اینا رو اطاعت بکن. نه اینجوری نیست، باید ببینیم منطبق با شارع مقدس هست، منطبق با دستور خدا و رسول هست، منطبق با دستور ائمه هست یا نه، بری عمل. اگه نه حق ندونی این کار انجام بده، باید اینو بدونی. با عقل جور در میاد این کار. الان پزشک گفته آقا این براش بده، شما بری بدی این عده میره، حق نداری این کار انجام بده. این یه مطلب. یه صلواتی بفرستید مطلب بعدی رو عرض کنید. باز پیغمبر فرمودن عمر را زیاد نکند مگر نیکوکاری، کار خوب کردن. و هر روز انسان تو جامعه باید بدونه امرو کار خوب چیه. امرو سیل اومده توی یکی از شهرهای کشور ما، زاهدان، سیستان، مثلا تو سیستان بلوچستان سیل اومده، چابهار سیل اومده، استانهای شرقی ظاهرن هست سیل اومده. کار نیک چیه؟ کار نیک من بیافتم جلو، باز در حد توان، باز در حد توان. آقا من میتونم فقط پول جمع کنم، من میتونم برم به چند نفر بگم آقا جنسی اگه دارید بدید، من میتونم خودم را بیفتم برم اونجا، من میتونم ماشین در اختیار بذارم، من میتونم پول ماشین بدم، من میتونم الان 10 جفت چکمه بخرم. آقا میتون بسم الله بهشون نیکوکاری. پیغمبر فرمود این کار عمر رو زیاد میکنه. امام باقر علیه السلام فرمودن شیعیان ما را به زیارت قبر حسین ابن علی سلام الله علیه فرمان دهید که برن در زیارت، زیرا زیارت آن بزرگوار روزی را زیاد می کند. یعنی خیلی حرف، انسان به نیت بره ها، به نیت بره، به این نیت هم بره که من دارم زیارت می کنم از باب اینکه زیارت اون حضرت مستحب ثواب داره و می خواهم که عرض اراده داشته باشم، روزی من می خواهم زیاد بشه، عیبی نداره. روزی را زیاد می کند. دوم عمر را دراز می گرداند، زیارت امام حسین علیه السلام. سوم فرمود بدیها را دور می سازد. آها چقدر این مهمه، شر رو بدی رو از انسان دور می کنه. بعد امیرالمومنین سلام الله علیه فرمود هر کس طالب ماندن است، یعنی میخواد تو دنیا بمونه، هر کس طالب ماندن است. بعد حضرت خودش توضیح می فرمود چقدر جالبه که البته ماندنی در کار نیست، لکنی میخواد الان مثلا یه خود زیادتر از دیگران بمونه، میخواد 5 سال بیشتر از بنده مثلا عمر بکنه. خب حضرت فرمود صبح زود صبحانه بخورد، کفش خوب بپوشد، قرض خود را کم کند. هی نگه الان 25مه باید وام بانک مسکن رو بدی، امروز چندمه؟ 28مه. آخ وام بانک ملی عقب افتاد، امروز چندمه؟ 30مه. وای صندوق کجاکه ما قرض گرفتیم 100,000 تومان، الان نمیاد. آقای رضاپور از اون دادا میزنه، من دیگه اصلا منفصل از دنیا میشم، تموم میشه دیگه، چیکار بکنم؟ آقا حضرت فرمود امیرالمومنین میفهمون قرض خود را کم کند. خب و هم ارتباطش هم با زنای محرم، نامحرم، محرم، هی سلام و علیک و رفتن اومدن شوخی کردن و با زنا و فلان، حضرت هم این ارتباطات هم کم بکنه. زیاد با زنها هم نشست و برخاست کردن انسان اخلاق زنونه پیدا میکنه، برای مردا خوب نیست. اونام که عرض خدمتتون که خانوم نیستن، بالعکسش مرد نیستن، معذرت میخوام، جنس مؤنثن، بالعکسش، یعنی با مردا همینطور و اون سه چیز دیگر هم رعایت بکنن. این مال عمر بود. حالا میان یک مطلبی اینجا به نظرم سی تو احادیث دیدم خیلی جالب هست، چون مسئله وعظ رو برای شما بررسی کردیم، گفتیم موعظه شنیدن خیلی مهمه در برنامه ریزی، یعنی ما باید بشنویم موعظه شنیدن رو. من یک مطلبی رو تو روایات پیدا کردم، یعنی جستجو کردم دیدم به عنوان نصح، یعنی نصیحت کردن و نصیحت شنیدن. نصیحت میدونید یعنی چی؟ فرقش با وعظ چیه؟ وعظ یعنی پند دادن، پند میدیم، پند میگیریم. نصیحت کردن، نصح یعنی نصحه، از نصحه میاد، یعنی خیرخواهی کردن برای دیگران، و دیگران اگر خیر ما رو خواستن ما بشنویم. حالا هر کی بود، حتی اگر قیافشون هم ما خوشمون نمیمد، ولی خیر ما رو داره میگه. در این زمینم یه چند تا حدیث بخونیم، بعد بریم ادامه اون عوامل دیگر رو بگیریم. یه صلواتی بفرستید. پیغمبر فرمودن که، باز این در میزان الحکمت جلد 13 صفحه 6295، حضرت فرمودن با منزلت ترین مردم نزد خداوند، اون کسی که خیلی منزلتش نزد خداوند زیاده، اینه که یه قیافه خاصی بگیره، لباس خاصی داره، 8 انگشتر دستشه، 2 تسبیح انداخته دور گردنش، عرض به خدمت یه جور خاصی مثلا راه بره، نه کفش چی، نه، حضرت فرمود با منزلت ترین مردم نزد خداوند در روز قیامت کسی است که در راه خیرخواهی برای خلق او بیش از دیگران قدم برمی‌دارد. یعنی خیر خلق رو می‌خواد. از صبح که بلند میشه از خواب، هدفش، نیتش خیرخواهی برای خلقه. شما ببینید تو این 6 7 سال گذشته یه همچین چیزی تو وجود این دولت دیدی؟ نه تو رو خدا دیدی؟ هر کی دیده بیاد بگه جایزاشم بگه. واقعا ببینید که خیر من که اومدم نماینده شورای شهر شدم، نماینده مجلس شدم، وزیر شدم، وکیل شدم، معاون وزیر شدم، رئیس جمهور شدم، واقعا اگر نیتم این بوده که خیر مردم رو میخوام، شهردانم چیکار باید بکنم؟ اگه خیر مردم میخوام، خیرخواه مردمش، پیغمبر فرمود اینها با منزلت ترین افراد، اگه بوده باش میشه با منزلت ترین افراد، اگه نبوده باید دنبال این مسیر حرکت بکنه. بعد امام صادق علیه السلام فرمود که بر مؤمن واجب است که در حضور و غیاب مؤمن دیگر خیرخواه او باشد. بر مؤمن واجبه که خیرخواه باشه. آقا یه بحثی هم هست، یه وقتی شما خیر منو میخوای داری به هم میگی من خوشم نمیاد، بدم میاد، به شما هم چی میکنم؟ آقا چرا نمیری به این بگی خیرت اینه؟ میگه بعدش میاد، من حرف نمیزنم. خب اصلا این بحث نیست، بحث سر اینه که شما بیاید خیر بنده رو بگید اگرچه من بدم بیاد، اگرچه خوشم نیاد، شما بگید، وظیفه شرعیتون رو انجام بدید، خیر منو بگید اگرچه من خوشم نیاد، اگرچه بدم بیاد با شما قهرم بکنم، عیبی نداره، شما وظیفه شرعیتو انجام دادی، این خیر خواهی. بعد فرمود که امام صادق علیه السلام دوباره فرمودند بر شما باد خیرخواهی برای خدا نسبت به خلق او، زیرا هرگز خداوند را با عملی بهتر از این کار ملاقات نخواهی کرد. یکی از اعمال خیلی عالی که روز قیامت خدا رو باهاش ملاقات میکنی خیرخواهی برای مردم هست. خیر مردم رو بخواه، شر مردم رو نخواه. بعد پیغمبر فرمود عابدترین مردم بی قلقشترین، خیلی جالبه تو روایت، بی قلقشترین و پاک دلترین آنها نسبت به همه مسلمانان چه کسیه؟ حضرت فرمود عابدترین مردم بی قلقشترین و پاک دلترین اونها نسبت به مردم. که من از اول بلند نشم از صبح اینم که سر این مردم رو چجوری میشه کلا گذاشت، الان چی کار کنیم که یه برنامه بریزیم یه پولی از این مردم بگیم، عوارض رو گرون کنیم، عوارض ماشین رو گرون کنیم، عوارض نوسازی رو گرون کنیم، پسماند زباله اینو گرون کنیم. طرف اومده بنده خدا به من همچی میکنه، میگه اصلا ما ضایعات آهن میفوشیم، اصلا زباله ما نداریم، ضایعات آهن میگه میفوشیم. میگه برگه برا من اومده از این سنگام شهرداری آورده جلو مغازم گذاشته که پسماند زباله بدیم. میگم آقا حالا پسماند زباله مثلا به اندازه ما یه سطل کوچیک اگه مثلا یه چیزی بخوره تاش بزنیم این تو دیگه ما چیزی که نداریم. گفته 36 میلیون تومان پسماند زباله شما میشه. گفته اصلا زباله نه، اینا آهن زایاد. میگه ما کاری به این کارا نداریم. این میشه خیرخواه مردم؟ این خیرخواه مردم نیست. این از صبح بلند شده که چه جوری ما الان یه بودجه درست کنیم بدیم به این مدیران مفتخور، اینها بخورن با پول مردم بیچاره. بعد شما الان برو تو سیستان و بلوچستان، سیل اومده 40 خورده سال از انقلاب گذشته، این پولایی که باید میرفته اینوری که اینا اصلا نمیدونن بیچاره ها انقدر، یعنی خداوند شاید، ما نمیدونیم، شاید خواست یه سیلی بیاد که یه عده ما بفهمیم اصلا اونجا چه خبره، اصلا تو سیستان چه خبره، بعد 40 سال از انقلاب گذشته چه خبره. باید دولت ها بیان یه سری مدیران حق نمیدونم مأموریت بگیرن، حق کوفت بگیرن، حق زهرمار بگیرن، حق نمیدونم چی بگیرن بزنن تو این شکم هاشون، یه دو اونجا از گرسنگی واقعا نمیدونن چیکار کنن، هیچی ندارن اصلا بیچاره. اینا که شبا داره تو تلویزیون نشون میده، اینها همون پولایی است که باید میرفت ولی رفته تو شکم بعضی مدیران مفتخور که اینا گرفتن اینجا هی دارن اینا میخورن و هی دارن انباشته میکنن شکمهای خوشون. حق مأموریت اینا هم چی بگیرن، حق جلسه بگیریم. بعد امیرالمومنین سلام الله علیه چه فهمیدن؟ شما میگی ما خودمون در میاریم، گوش بدید، حضرت فهمیدن برادرت را خالصانه نصیحت کن، خواه آن نصیحت خوشایند باشد یا ناخوشایند باشد، به عروست، به دومادت، به دخترت، به پسرت، تو حرفتو بزن، نصیحتتو بکن. همیشه نصیحت خوشایند افراد چی؟ خدا پدرتونو بیامرز. بنام نیست اینجور باشه. ببینی آقایون ما تو ایران بذار یه خود فراتر فکر بکنیم. نمیخوام بگیم اروپایی فکر کن. شما نمیدونی اروپایی ها چجور فکر میکنن. که آجور فکر میکنن. ما خودمون آدمیم. استقلال داریم، آزاده هستیم، ما میخواد اینجوری فکر بکنیم که آقا همیشه بنا نیست ما یه چیزی بگیم مردم خوششون بیاد، هر کی میخواد باشه، همیشه بنا نیست ما یه چیزی بگیم خوشایند مردم باشه، همیشه بنا نیست ما یه چیزی بگیم مردم ناراحت نشن. نه، خیلی حرفاش خود امیرالمومنین زده خیلی ناراحت شدن، پیغمبر زده خیلی ها ناراحت شدن، خدا زده تو خود قرآن خیلی ها ناراحت شدن، برای خدا چاخوشونه کشیدن که تو چرا این حرفو به ما زدی. تو همین بنی عباس بود یا بنی امیه بود، اشخاصی که اینجا شما تو این تاریخ دارید بخونید، همین کتاب تتمة المنتهی، کتب دیگه هم هست بردارید بخونید، میگه که این پادشاهه اومد نام سر یه کاری، یکی از این سلاطین حاکمان بنی عباس ظاهرم بود، میگه قرآن رو باز کن گم ببینیم آخرت کار ما به کجا، آخر کار ما به کجا میرسه که ما با این وضعی که حکومت شروع کردیم و اینا هم میان انتقاد میکنن، آخر کار ما به کجا میرسه. آیه قرآن رو باز کرد، یه آیه اومد عربی، فارسیش این بود، گو آخر کار تو جهنم سوزانه با عذابهای فوق تصور فلانه. این خداست دیگه داره حرف میزنه دیگه، حالا چی؟ الان این ناراحت نشه، خب این قرآن رو بس رفت گذاشت جلوش، گفت تیر و کمون منو بیارین. تیر و کمون رو شروع که قرآن رو با تیر زدن که چرا این آیه اومده برام. پس خدام حرف میزنه، بشر خوشش تموش. پیغمبر حرف میزنه، امام حرف میزنه، امام زمان هم حرف میزنه، بشر خوشش نمیاد. علما هم حرف میزنن، دانشمندان هم حرف میزنن، بشر خوشش نمیاد. پدر حرف میزنه، مادر حرف میزنه، بشر خوشش نمیاد. شوهر حرف میزنه، زن حرف میزنه، بشر خوشش نمیاد. داماد حرف میزنه، عروس حرف میزنه، پدر شوهر، مادر زن، مادر شوهر نه همچی چیگه. اینا حق بنا نیست همیشه ما خوشمون بیاد که. اصلا بنا بر این نیست. یه حرفایی هست که خوشایند ما نیست. بابا اینو خدا در مسیر طبیعیش به ما اثبات کرده. شما میری دکتر. من یه دکتر طبیب رفت بودم اونجا. گفتش که مریض اومده بود اونجا. به من گفت مریض مرد بود. ما اونجا نشسته بودیم. گفت شما بیا تو بشین. دوست ما بود. معاینش کرد و فلان. بعد گفت شما بیا تو بشین. اومدیم اونجا نشستیم. گفت چه خبر فلان اینا. گفت که به این همچیه. گفتش که یک آمپول برات می‌نویسم که اینو تو عضله روزی یه دونشو می‌زنی. یه دونه شربت هم هست. یه خود تلخ با یه چیزی دیگه بخوره اینا. این یه خود فکر کرد و همچی کرد. دکتر جان به جای آمپوله نمیشه یه چیز دیگه بدیم ما بخوریم فلان اینا. گفت یه شربتی هم داره اون ترتر از این شربت است. به جای آمپوله گفت یه چیز شیرینی نداری خوشمزه باشه بخوریم این چیز باشه اینا. گفت نه. گفت پس اینو ننویس برای ما. گفت این قرص شربته که دادی برای چیه اون تلخه نمیشه یه قرصی به جاش بدیم ما بندازیم بالای خود آب روز بخوریم بره پایین اینا. گفت نه اینا نمیشه. گفت اینا من نمیتونم بخورم عق میزنم بالا میارم حالم خوش نیست فلان اینا. گفتم هر کدوم اینا رو کم کرد شد اون شعر مولوی مثلا مولوی که شیره رو چوری کرد و فلان کرد بم. آخر سر گفتش که دکتر پس معنی چیکار کنم. گفت برو بمیر خیلی راحت خیلی راحته تموم شد. تو نه اینو میخوری نه اونو میخوری نه اون آمپولو میزنی. گفت برو ببین راحته. گفت واقعا گفت واقعا بهت میگم. گفت عجب دکتر بیشعوری هستی تو. به دکتر بهتر میگم. خب همش اینی که خوش آینده باش. واقعا شربت اکسپکس دوران خوشمون نمیاد ولی تلخه. اگه میخوای خوبش باید بخور. حرفام همش چسبنده نیست که ما بشنویم به به چه انتقاد خوبی. چی رو دیدی شما همچین چیزی بگه. کمن خیلی کمن افراد عمده افراد خوششونه. همه ما اومدیم مبارزه کنیم که بعدمون نیاد. حالا خوشمون نمیاد بعدمون نیاد. یه وقتی بند خدایی اومد یه جایی من بودم یه چند تا انتقاد کرد. گفت شما که گفتین انتقاد فلان اینا ما یه چند تا انتقاد با یه بند خدایی کرد. انتقاد کرد انتقاد اول کرد دومی سومی خودش هم گفت دیگه نکن. گفت چی شد؟ گفت من دیگه الان ضعفیت چنانم یه فوشی بهت میدم یه خویش میدم باش همین دوتا رو من عزمش بکنم خیلی حرف فعلا انتقاد اول و دوم واردم هست ولی من آمادگیش ندارم. خدا پدرشو بیامرزه. گفت من آمادگیش ندارم همین دوتا بسمه بخیر یه چیزی بهت میگم باشو برو. و همینه اینه که ما نمیدونم هر حرفی بزنیم حتما پدر به پسر هر چی بگه خوشایند پسرم بگه احسن پدر جان چه پدری به به. خب این که نمیشه. پدر یه چیزی میگه رو تجربهش خوشاینده پسره. پسره حتما میخواد موتور 1000 بخره بزنه به تیر چراغ وقت بره قطعه 450 بیزر رو. پدرم اینا رو میدونه. میگه هم نمیخره براش. نمیشه. برادرت را خالصانه نصیحت کن خواه آن نصیحت خوشایند باشد یا ناخوشایند. چون تو نصیحتتو بکن. آخشم بگو ببینید ازم من نفعی ندارم اینجا منتفع نمیشم از منتفع نمیشم از چیزی دارم بهت میگم تو میخوای گوش کن میخوای نکن خودت میتونی. امام صادق علیه السلام فرمود مؤمن برادر مؤمن است حق دارد او را نصیحت کند. ببینید تو این برنامه ریزی ها رجوع بکنید استفاده کنید از نصیحت دیگران. بعد امام سجاد علیه السلام فرمود حق کسی که از تو نصیحت میخواهد این است که او را نصیحت کنی و این کار را با مهربانی و ملایمت انجام دهی نه با تحکم و تهاجم و فلان اینا. و حق کسی که نصیحت میکند این است که در برابرش فروتن و ملایم باشی و به سخنش گوش دهی. داره برات وقت میذاره نصیحتت میکنه بشین گوش بده. اگر سخنی آها که اون جلسه ما راجع به وعظ و پند میگفتیم یه پندایی به آدم میدن پند درستی هم نیست. حضرت میفهمد اگر سخنی به درستی گفت خدای عزوجل را سپاس گو، بگو خدا رو شکر یه حرف خوبی زد، و اگر نادرست گفت با او مهربان باش. یعنی اگرم حرف بدی زد تو تشکرت بکن، بگو خیلی ممنون دستتون، بازم منم از نصیحت بکن، ولی این نصیحتش میدونیم مثلا 100% میدونیم غلطه، انجام نده، ولی تو ذوقش نزن، بذار این نصیحت بکنه. نصیحت کردن خوبه، حضرت سجاد میفهمد خوبه. اینم یک. یه صلوات دیگه بفرستید. بعد امیرالمومنین سلام الله علیه فرمود کسی که تو را نصیحت می کند دلسوز توست. اگر تشخیص دادی که آدم بدی نیست، آدم ناصح امینی هست، آدم به این پیغمبرها که میمدن به قومشون میگفتن بابا نه به ما پول بدید، نه هدیه برای ما بخرید، نه روز انبیا، روز نبی، روز پیغمبر برای ما بگیرید، نه روز تولد، ما هیچ کم اینا نمیخوایم. اینی لکم ناصحون امین، ما نصیحت کنه امینی هستیم برایشون، به حرف ما گوش بدید، اگه خوب بود دارید عمل کن، خوبم نبود عمل نکن. حضرت امیر سلام الله علیه فرمود کسی که تو را نصیحت می کند وقتی تشخیص دادیم که ناصح امین هست دلسوز توست، به تو خوبی می کند، به عواقب کار تو می اندیشد و کاستی هایت را جبران می نماید، بر این اطاعت از او موجب هدایت توست و مخالفت با او مایه تباهی و زیانت هست. اینجا فقط یه نکته میگیم، این پرونده رو میبندیم، چون احساس کردم یه به قول معروف میگن میون مریض، یه وقتی دکترها میون مریض را میدن تو، میگن آقا میون دوتا مریض بیاد تو، این میونه این بحث، احساس کردم که یه تکمله ای از بحث پند و اندرس هست. امام سجاد علیه السلام یه حدیث خیلی زیبا یه خطی دارن کوچولو، چقدر جالبه. اول این تذکر رو من بدم که ختم این کلام این بحثم باشه. ببینید نصیحت دیدیم خوبه، نصیحت کردن و شما به من بگید نصیحت شنیدن، هر دو اصلا لازمه، شارع مقدس رو این نظر داره، همه اماما پیغمبرا خدا همه همینطور. اما یه مطلب هست، اینم حدی داره، یعنی یه بار مینی طرف گوش نمی کنه، دو بار مینی گوش نمی کنه، سه بار مینی گوش نمی کنه، یه مدت زمانی متوقف کن، یا در یه روز چند بار پشت سر هم بهش یه حرفی رو چی نزن، هی زیاد تکرار نکن، حالشو به هم نزن، متنفرش نکن. یه دفعه بهش گفتی اگه مینی از طریق گوش الان حساس شده تا میخوای حفظش کنی دوره میخوای نصیحتم کنی، دوره میخوای نصیحتم کنی، آره همچنین الان داره منفجر میشه، یه وقت پیامک بده براش، یه وقت روی کاغذ براش بنویس، بذار دم یخچال، رو میز نمیدونم آشپزخونه، اوپن آشپزخونه مثلا بزن. مثال میگم طریق دیگه تا پشت سر هم نگو. ببین امام سجاد علیه السلام چی میفهمد، حضرت میفهمد نصیحت زیاد باعث بدبینی و تهمت می شود، یهو این میفته روی دنده ای که میگه این یه نفعی تو این کار چی داره که من این چیزی که میخوام بخرم اون میگه نخر، حتما یه نفعی برای این چی داره. حضرت همون زیاد نصیحت پشت سر هم نکن. این داشته باشید تا اینجا، یک صلواتی بفرستید. یکی از مسائلی که و عواملی که مؤثر در برنامه ریزی است که انسان میخواد برنامهاش با موفقیت پیش بره و اینم در جامعه ما ضعیف شده، خیلی هم ضعیف شده، عاملیست به نام مشورت کردن با افراد صاحب نظر و با تجربه. چقدر این خوب آقایون خانوما، من بهتون بگم بیشتر زندونیایی که الان تو زندونه، غیر زندونهایی که مثلا اومدن سیاسی کاری کردن فلان کردن بهمان کردن یه چیزی انجام دادن، زندونیهای معمولی مالی ما بهش میگیم، بیشتر این زندونیهای زندانیان مالی توی زندانها اگر می آمدن مشورت می کردن با افراد صاحب نظر و با تجربه و از مشورت اینها در برنامه ریزی خودشون استفاده می کردن، الان تو زندان نبودن. من 100% یقینم بهتون میگم نبود. اینا این کارو نکردن. ببینید، من اول میرم سراغ قرآن کریم. نگاه کنید، قرآن درباره مؤمنانی که ایمان به معاد، ایمان به معاد، میدونید من یه چیزی بهتون بگم روحتون رو شاد کنم امشب، خیالتون راحت باشه. ایمان به معاد، وقتی که ما میگیم کسی ایمان به معاد داره، یعنی آقا همه دنیا رو کانادا نمیبینه، اروپا نمیدونه، خریدنش این که $100 بهش بدن بره یه عکس و لقد بزنه فلان اینا نمیبینه، دنیا رو سفارت انگلیس و منو ببرن اونجا عرض به خدمتتون که شام نهار بهم بدن دو کلام انگلیسی با هم حرف بزنن، من میگم اوکی اوکی مرسی مرسی اینا، خیلی این لذت، این آدم ذلیلیه، این آدم حقیریه. کسی که اعتقاد به معاد داره میگه این چیه، این 60-70 سال من میخوام برم یک زندگی جاودانه با عزت داشته باشم، زندگی میخوام بکنم، این زندگی نیست آخه، چیه بی خودی؟ من محرم نیست بخوام اینو برای شما بگم، میدونم دل شما هم آزرده میشه، ولی واقعا اگه شما به جای اهل بیت بودید بایستدید توی جایی در محاصره، من اینو کم گفتم این مطلبو، ولی سر جاش یه جاهایی داره که آدم باید این مطلبو بگه. اگه خوب دقت بکنید خیلی چیزا از این مطلب میفهمید که من دارم به شما میگم. میگم من معذرت میخوام، البته ایام فاطمیه است، ولی محرم نیست من این مطلب بگم. شما حساب کنید هر کدومتون حساب کنید که الان خداوند به شما اذن داده و اجازه داده میتونید جلوی آفتاب خورشید رو بگیرید، بگید امروز مثلا ما نمیخوایم خورشید بتابه، مثال دارم میگم، بادم در اختیار شما گذاشته، بارانم در اختیار شما گذاشته، عرض به خدمتتون که کشته شدن افراد، از بین رفتن افرادم در اختیار شما گذاشته، به ملائکم امر کرده همه در اختیار شما باشن، شما چجوری میخوام ما اینا رو از بین ببریمشون، زیل و زلزله و اینا همه به اذن شما باشه، مثلا همچین چیزی باشه. ببینم وقتی شما میاد می زیارت میخونید، جامعه کبیر زیارتای دیگه میخونید، مثلا میگین که امام واسطه بین خدا و خلقش، خب بعد میگید امام یک کسیه که خداوند اگر این وجود نداشته باشه کلن، این حدیث دیگه، کلن همه منظومه‌های شمسی، نه کره زمین، تمام کهکشان ها رو همه رب بین میبره، اصلا چون این باید این واسطه فیض اینه، این هست که اینا رو نگر میداره، آسمون رو نگر میداره، زمین رو نگر میداره، این واسطه فیض. اینجا بیشترش هم خودتون دیگه خوندید میتونید، حالا که شما خیال کن یه همچین کسی شما هست، بعد شما برید درون یه گودال خاکی قرار بگیرید، افتاده باشید تو این گودال با انواع و اقسام چیزای جنگی و غیر جنگی، با پا با دست با هر چی با سنگ نا بیان به شما بی احترامی بکنن، این دنیا ارزش داره؟ دنیا ارزش این داره که پسر پیغمبر خدا رو بیارن بکشن سرشو بنه بگن، این دنیا دیگه ارزشی داره؟ به درد میخوره واقعا؟ نه واقعا، ببین این دنیا میارزه؟ به چی میپیچ؟ این چه دنیاییه؟ این ما پس نیومدیم اصلا برای این دنیا باشیم؟ دنیایی که حجت خدا که این توصیفات داره بیفته توی گودال خاکی، همه زمین و زمان در اختیارش باشه، ولی این نشسته باشن جا، این صبر بکنن، همه اینا بیان بهش انواع توهین ها رو بکنن، فلان میکنن فلان میکنن، اینام هیچی به اینا نخواد بگه، یعنی خداوندم بهش گفته که ما می‌خوایم یه مسیری رو بریم جلو، شما صبر کن، اینم بگه چشم من صبر کن، این دنیا چه ارزشی داره؟ چه به دردی می‌خوره؟ ما می‌خوایم برای این دنیا زندگی بکنیم، می‌خوایم نباشه این دنیا. خود ائمه بارها فهمون، آخه چه دنیایی است؟ من از شما می‌پرسم امیرالمومنین تو این دنیا چه لذتی برد؟ برای من بگید صدیقه طاهره چه لذتی برد از این دنیا؟ امام حسین چه لذتی از این دنیا برد؟ ائمه دیگردون چه لذتی این دنیا بود؟ از اماما بیاییم بیرون، بریم تو دانشمندان، شیخ طوسی چه لذتی از این دنیا بود؟ نشسته با پر خروس، پر مرغ، پر خروس، پر حیوانات، نوکشو تیز کرده زده تو مرکب، کتاب نوشته، یه کتاب به این قطر نوشته شیخ طوسی، دست نویس، دومین جلد رو نوشته، سومین جلد رو نوشته، دهمین جلد رو نوشته، پونزدهمین جلد، بیستمین جلد رو نوشته، همه نسخه خطی گشته اینجا. مغولا ریختن که بیدین فلان اینا، همه رو یک شعله آتیش گرفت، همه رو سوزوندن رفت. دوباره نشسته نوشته، دورت توی کتابخونه، اونجا هم حمله کردن همه رو سوزوندن. اصلا دیگه شما بودی چه حالتی به دست میاد؟ شیخ طوسی چه لذتی این دنیا برد؟ چه لذتی این زندگی برد؟ علامه امینی انقدر این وقتی داشتن دفنش میکردن این انگوشتشو نگاه کنید اینجا، این انگوش هلال ایجاد شده بود، هلال بین این دوتا انگوشتا اینجا ایجاد شده بود. از پسرش نپرسن آخه این چرا انگوش بابات کج شده اینجا شده؟ عباس قلم لاش بوده، 14 ساعت مطالعه میکرده و مینوشته در قولنجش، از درد قولنج به رحمت خدا رفت، این بیچارهش کرد درد قولنج. این چه لذتی این دنیا برد؟ اون یکی نمیدونم مثلا مرحوم آشخباز قومی که این مفاتیح رو برای من و شما نوشته، چقدر اسب و بسیسش از خونه گذاشتن بیرون، مثلا صاحب خونه گذاشته بیرون، آقا نداشتی اجاره بدی بفرما، اسب و بسیسش گذاشته بیرون. این چه لذتی این دنیا برد؟ اینا برای این دنیا کار کردن. ایمان به معاد یعنی یه فردی انقدر عاقله که میگه من میام این دنیا کارامو انجام میدم، این بچه چیزی که خدا من خواستم برای انجام میدم، ولی من برای این دنیا شما به من جواب بدید خلق چی؟ آفرین، تموم شد. این میشه کسی که به معاد اعتقاد. بس وقتی تو قرآن یا تو روایت میگیم آقا کسی که به معاد، ایمان به معاد، ایمان به معاد اینه که من سکه ها رو بگیرم، پولای مملکت رو بگیرم، بعدم یه چیزی بنویسم که من از سرکوب شده های این مملکت هستم. تو از اولم چیزی نبودی، تو اولم عددی نبودی، دارم میرم کاناتو، زودتر بفهم، خداحافظ. یه وقتی زمان شاه بود، شاه نه به شاه که این کارا رو میکرد، زمان طاغوت محمد رضا پهلوی، یه وقتی اون برگشت همچنان گفت آقا یه حزب من درست کردم، حالا اونو ببینید، اون زمان تا به نام حزب رستاخیز، هر کی اومد عضو این حزب شد میاد با ماست، میشه جزو ایرانی، میشه عضو این حزب، هر کی هم نمیخواد صبح بیاد ما ویزاشو بدیم بره خارج، هر چی میخواد بره، هر کجا میخواد بره بره. اون خیال همه رو راحت کرد، روح همه رو هم شاد کرد اون موقع، تموم شد. حالا ما اومدیم اینجا آقا من دیگر تو رادیو تلویزیون نمیام فیلم بازی کنم، حالا اینا که بازی کردی چی شد برا ما؟ من دیگه نمیام اونجا فیلم نم فجر رو فهم. نه من دیگه نم. آخه انسان یه شرافتی داره، ما برای این دنیا خلق نشدیم، ما اومدیم خیرخواه مردم بشیم، هموطن ما تو سیل داره عبه میره، من مدام رفتم دنبال سفارت انگلیس چی میخوام؟ اینا انسان های با شرفی هن. شما به اینا میگی شرافت دارن؟ یارو که آخه اینا رو آدم پشت تریبون نگه نمیشه بگه آدم زن هنر پیشه ها حالا مثلا چی داشته که حالا میگه من دیگر نمیایم؟ اصلا اومدنت بهره چی بود که حالا رفتنت بهره چی باشه؟ اومدنی نداشتی تو، همش فسق و فجور رو نمیدونم گناه و معصیت بده برای خودت و برای مردم دیده. هر کی دیده تو رو، جوونی دیده تو رو لذت برده، یه گناه برای تو نوشتن اول، یه گناه برای اون جوون نوشتن، حالا من دارم میرم خارج، زودتر میرفتی روح ما رو شاد میکردی، مثل همون زمان طاغوت ویزاشو بهش بدیم بذاریم بره. اینا میشه اینجا آخر چرا میروی بابا؟ به گور پدرش میخواد بره، بس بره، وای با این جوونه بذار راحت بشه بنده خدا. آخه این چی کار کرده؟ کدوم الان کجا رفته این سیل زده ها رو بره اونجا بگه آقا یه شب من میخوام پیشتون باشم؟ عکس این سیل زده ها بردن، یه بچه سیل زده تو نایلون خوابوندنش تفلک رو تا صبح که این بچه سردش نشه. خب اینها کی اینا رو دیده؟ من میروم کانادا، من میخوام، من خواهم، ما سرکوب شده هستیم، ما شما آدم نیستید اصلا که. بیا برو به این برس. ایمان به معاد اگه صحبت میشه یعنی ما برای این دنیا خلق نشدیم، ما آمدیم تو این دنیا آخرتمون را بخریم، ما آمدیم بهش بخریم، نمیدیم هنرپیشه بخریم که، نمیدیم فلان فوتبالیستی که نظرم میلیاردی نه ماشین فلان چی میکنه اصلا به فکر این نیستش که سر هموطنهای زلزل زده و سیل زده چی میاد، نمیدیم دنبال اینا باشیم، کاری با اینا نداریم. وقتی کاری با اینا نداشتیم روزی 100 تا اینا هم که گفتن بای بای ما رفتیم، میگه مرخص با این خیالمون نخواهد بود. اما اگه نه دل به اینها بستیم، ما برای اینا نمیدیم، ما آمدیم برای ایمان به معاد داریم انشالله، ما آمدیم بریم تو بهشت، ما آمدیم که بهشت رو بگیریم، بهشت رو با این دنیا بخریم، کاری دیگه نمیدیم بکنیم که، نمیدیم پیام نور رو هی بچسمیم. پیام نور چی به ما میگه که ما هفته مفصل صحبت کردیم. حالا ببینید خداوند درباره مؤمنانی که ایمان به معاد دارن و بر خداوند توکل میکنن میفهمد والذین استجابوا لربهم و اقاموا الصلاة و آنان که دعوت پروردگارشان را اجابت کردند و نماز گزاردند و امرهم شورا بینهم و مما رزقناهم ينفقون. چند تا شرط دارن اینایی که ایمان به معاد دارن، دقت بکنید. یکی این که حرف پروردگارشون رو گوش کردن، هر چی پروردگار گفت اینا گفتن چشم، اگرم تخطی کردن زودی برگشتن. دوم نماز رو ترک نکردند. سوم میفهمن امرهم شورا بینهم، اگرچه عقلشون هم میرسید بازم رفتن مشورت کردن، گفتن آقا ما این کار رو گفتن درسته، نظر شما چیه؟ شما چی میگی؟ این کار رو من انجام بدم یا نه؟ چهارم و من ما رزقناهم ينفقون، یا چیزی خدا به من داده، من الان سرم رو دارم راحت میذارم پیش زن و بچم تو خونه، پیش مادرم، پدرم، برادرم، خواهرم دارم میخوامم، هموطنهای من سیل زده هستن، الان من این اتفاق افتاده، من به اونا از این مقدار مالم به اونا کمک میکنم، جایی دوری که نمیره، 5,000 تومن میتونم، 10,000 تومن میتونم، 20,000، 50,000، 100,000 منم میذارم تو این صندوق، همه جمع بکن آقا منو، من مما رزقناهم ينفقون. یعنی این آیه 38 سوره مبارکه شورا، خداوند به پیغمبرش میفهمد در آیه 159 سوره مبارکه آل عمران، فبما رحمت من الله لنت لهم، ای پیغمبر به سبب رحمت خداست که تو با آنان نرم خو شدی. یعنی این حوصله‌ای که تو داری ای پیغمبر خدا بهت داده، اگه ما بهت نمیدادیم تحمل این مردم رو نمی کردی، اینقدر مردم یه عده‌شون دیوونه بازی در میارن، آدم نمیتونه تحمل بکنه، موتوری خیابونی یه طرفه رو میاد نورم تو چشت میندازه، یه دستش هم به موبایل میاد تو جلوی تو بشم، چون آقا چجوری داره میاد فوش هم بهت میده، اگر تو تحمل میکنی خدا داره این تحمل رو به تو میده، و اگر نه با این خلق الله نمیتونی تابه کنی ابدا. اگر تون خو ولو کنت فزن قلیز القلب لنفزو من حولک، اگر ما به دینو نمیدادیم و تو تنخو میشدی، سخت دل میشدی، قطعا از گرد تو پراکنده میشدن. حالا چیکار کن؟ ما این کار رو برات کردیم پیغمبر، فعف عنهم، بیا بر این مردم ببخش و استغفر لهم. کار دومی باشه که دائما دستاتو بلند کن در خونه خدا بگو خدایا اینا رو بیامرز، منم بیامرز، ما رو بیامرز، برای اینا دعا کن، اگرچه خوشت هم از اینا نمیاد براشون دعا کن. یکی از چیزایی که دعا رو بالا میبره اتفاقا همینه که آدم تو فامیلش، اقوامش، دوستانش اینا یه وقتی میره در خونه خدا میخواین زودی دعاتون مستجاب بشه، اول برای اون کسی که ازش خوشتون نمیاد دعا کنین براش، این آیه رو هم پایه قرار بدین، و استغفر لهم. و مطلب بعد خیلی عجیبه که شما هم چون بابا ولم کن پروردگار، ما اصلا نخواستیم پیغمبریش، این چه حرفیه تو میزنی خدایی؟ ای گفتیم مطلبش چیه؟ و شاورهم فی الامر، ای پیغمبر برو با همینایی که یه خود همچین قات میزنن، یه خود شوت میزنن، میدونیم عقلشون به اندازه تونی، تو عقل کل هستی، اینا چیزی در مقابل تو نیستن فلان اینا، ولی به اینا وزن بده، اهمیت بده، اینا همینان بالاخره بنده های من خدا، اینا جز منم کسی رو ندارن، عقلشون نمیرسه، حالا اینجوری دارم میکنم، منم تو رو فرستادم پیغمبر بهت این صفاتم دادم، و شاورهم فی الامر، برو با اینها مشورت کن. به پیغمبرش با اینها مشورت کن. حالا من و تو چی؟ من و تو هم چی؟ به کیا که زنگ زده بهش میگم با پدرت مشورت بکن. میگه پدرم عقلش نمیرسه. میگم تو از کجا میرسه عقلت؟ از کجا عقل تو میرسه؟ پدرت عقلش تو از کجا عقل میرسه؟ با مادرم، مادرم بی سواد، بابا چه میدونه کامپیوتر چیه؟ همین بی سواده تو رو بزرگت کرده. خیلی جالبه که مثلا یه خانواده 4 تا 5 تا بچه‌م دارن. مثال عرض به خدمتتون که پدر و مادر این 4 تا 5 تا رو بچه رو راحت بزرگ کردن بدون اینکه با هم دعوا کنن، همدیگر رو بکشن، از گشنگی بمیرن، تو سر کلم بزنن فلان. بعد اینا بزرگ شدن، یه دونه از این پدر مادرات مثلا مریضی پیدا کرده، هر 4 تا نشستن سر در یک گریبان که چجوری پدره رو نگهدارن. یعنی پدره هر 4 تا رو نگه داشته، هر 4 تا الان بزرگ شدن، سر در گریبانن، این بابا مریض شده، علی شده، چجوری نگهش بدارن؟ خیلی جالبه. این همون پدر است، همون مادر است. یا آقا پیغمبر داره مشورت میکنه، تو هم برو مشورت. آقا مادر تو به کامپیوتر وارد نیست، به چیز دیگه که وارده که. بگو مادرم اگه همچین جریانی برای شما پیش بیاد شما چی کار میکنی؟ بنویس نظرشو، نظر پدرم هم بنویس، نظر معلم مدرسه هم بنویس، نظر همین دوستت هم بنویس، نظر همونم که مینی شیطنت میکنه شود. بگو امروز جون من یه خود شود بازی کنار بزن ببینم اگه برای توی همچین مشکلی پیش من یه همچین کاری به تو پیشنهاد کنم تو چی میگی جواب؟ اونم بنویس. این روایته رو گذاشته بودم مأخذش رو براتون پیدا بکنم، خیلی جالبه. میخواستم در قالب همون نصح و نصیحت و اندرز اینا بهتون بگم. یه خودم چه این هفته ها یکی دو هفته که این مسائل پیش اومد، خب دل و دماغ از همه گرفت دیگه. شما دل و دماغ نداشتیم، ما نداشتیم، همه بالاخره با هم هستیم دیگه، یه جا داریم زندگی میکنیم دیگه. الحمدلله دیروز این رهبر باهوش، ببینیم هوش و درایتی که خدا بخواد به یکی بده، یک قدرت نمایی کرد واقعا که اون چیزایی که دشمن میخواست تو ذهن مردم بشینه همه رو خونسا کرد. الحمدلله. یه صلوات برای سلامتی این رهبر بفرستید. حالا یه وقت ابلیس گفتیم در مسئله جن یه قالب مثالی پیدا کرد، اومد و جلو حضرت نوح علیه السلام. نوح پیغمبر اولوالعزمه، یه پیغمبر فوق‌العاده‌ایه، خیلی پیغمبر صبور عجیبه. اومد نشست شد، گفت کی هستی؟ گفت من ابلیس. گفت پشو برو گمش، نمیخواد دیگه با هم حرف بزنی. گفت من کاری با تو ندارم، هر کاری کرد حضرت نوح. آقا اومدم نصیحتت بکنم. گفت نصیحت کنی منو؟ برو پی کار تو، نصیحت کردنم به درد خودت میخورد، برو جلو من جا نباش. سنگ برداشت ظاهرا داره در بعضی روایات پرتاب کرد به سمتش. خطاب بهش رسید که نوح، عرض کرد بله پروردگار. گفت ابلیسه، دشمن منه، خودم بهت گفتم که دشمن منه، ازش پرهیز کن، خودم بهت گفتم. گفت بله منم رو همین منبر بلند شدم گفتم بره. گفت الان بهت میگم حرفشو گوش کن. گفت چطور الان حرفشو گوش کن؟ گفت این حرفایی که الان میخواد بزنه خوبه. اتفاقا سه تا حرف حضرت نوح زد، هر سه حرفش کارساز، هر سه حرفش سرنوشت‌ساز و حساسه. حالا روایتشو بعدا یادم بنزی براتون میگم، چون مرخص تو من پیدا نکنم نمیگم. حالا ما اومدیم میریم سراغ یک دوستی داریم، خیلی هم دوست بدیه، یا آدمی داریم تو فامیل خیلی بدخلق بد اخلاقه، مشورت که میتونی باش بکنی. او آقا سلام، من ببخشید شما وقتتم میگیرم، اومدم این راجب این مسئله با شما مشورتی بکنم. چی اگه برای شما پیش من چیکار بکنم؟ ببین چی میگه، یادداشت بکن، بعد اینا رو معدل گیری کن، ببین چی میشه نتیجهش، تو برنامه ریزی به کار ببر. حالا ببینید خدا به پیغمبرش میفرماید در کارها با ایشان مشورت کن و چون تصمیم گرفتی بر خدا توکل کن، که خدا توکل کنندگان را دوست دارد. البته اینجا یک تفصیلی داره، من چون مورد بحثم نیست نمیخوام بهتون بگم. فاذا عزمت فتوکل علی الله، این کارا رو برو بکن، اما چون تو عقل کلی هر تصمیمی که بگیری درسته، هر تصمیم بگیری درسته، ولی این کارهایی که ما گفتیم برو بکن، مشورت رو بکن، استغفار برای اینا بکن، حالشون رو ببرس به قول معروف، این کارها رو بکن، از اینا جدا نشو، اینا بالاخره بندگان مای خدا هستن. ولی مشورت هم که کردی، اگر هر تصمیمی خودت در پایان گرفتی، اون تصمیمت مورد احترام ما که خدا هستیم هست و درست هم هست، مشکلی نداره. یه حدیث یا دو حدیث مثلا ما وقت داشته باشیم که بخونیم و بعد دیگه تمامه. از میزان الحکمه از صفحه 2901 امیر المؤمنین سلام الله علیه، حضرت فرمود مشورت کردن اندیشه های درست دیگران را برای تو کسب می کنند. به به، مشورت کردن اندیشه های درست دیگران را برای تو کسب میکنن، یعنی تو از این که زمان بذاری، هزینه بدی، بخوای بری دوباره اون راهی که یه عده دیگه رفتن رو بخوای بری، اونو برای تو چیکار میکنه؟ کوتاهش میکنه، کمش میکنه، یه هزینه خیلی خیلی کم، زمان خیلی کم، از این زمان استفاده میکنی، هزینه نمیدی، از نظراتش حضرت فرمود استفاده میکنی، اندیشه های درست دیگران رو برای تو کسب میکنه. خدا رو قسم میدیم به حق محمد و آل محمد، عاقبت ما، نوجوانا، جوانای ما، نوامیس ما، مملکت ما، رهبر ما، عاقبت همه رزمندگان ما، زمینی، دریایی، هوایی، سپاهی، ارتشی، همه و همه، عاقبت کار این مملکت خودش خطبه به خیر بفرماید انشاءالله. موانع ظهور و فرج حضرت ولی عصر برطرف بفرماید انشاءالله. همه ما و خانواده های ما مشمول ادعیه سحریه حضرت حجت سلام الله علیه قرار بدهد. سبحان ربک رب العزت عما یصفون و سلام علی المرسلین و الحمد لله رب العالمین. رحم الله من قرأ الفاتحه مع الصلوات.